بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. داستان خلافت انسان از پروردگار از داستان‌های پر از اسرار و نکات و لطائف و حقایق که این لطائف و حقایق و نکته های مهم رو میشه از آیات سوره مبارکه بقره آیات 30 به بعد به دست آورد. پیش از آن که خلیفه رو خلق کنه و نایب مناب رو با ارادهش با رحمتش به وجود بیاره، از بس مهم بود گزارش کاری که میخواد انجام بگیره رو به کل فرشتگان داد. گویا پروردگار مهربان عالم تمام فرشتگان رو دعوت کرد در یک جلسه مسئله خلیفه رو با اونها در میان بگذاره، اعلام کنه، نمیخواست مشورت کنه، فقط میخواست مهمترین خبر رو که ارادش به اون تعلق گرفته به فرشتگان خبر بده. ترکیب آیه، آیه‌ای که داره گزارش میده به فرشتگان، جمله اسمیه است نه فعلیه. جمله اسمیه با فعلیه فرق میکنه. اینی جائلون، جائل بر وزن فاعل اسم فاعله به معنی قرار دادن جائل معنی فعل مضارعش رو میده. جائل یعنی یجعل، فعل مضارع با مطالبی که در کنارش قرار میگیره دلالت بر استمرار داره، دوام. معلوم میشه که خلیفه یه نفر نمیخواسته باشه. جعل خلیفه دوام داره تا روز برپا شدن قیامت و پایان جهان، یعنی اون آخرین نفر هم به عنوان خلیفه آفریده میشه تا قیامت کبرا برپا بشه. یه بخش اول آیه. جای این خلیفه رو به فرشتگان فرمود زمینه، با اینکه پروردگار میلیاردها مکان آفریده، ولی جای خلیفه و نایب منابش رو زمین قرار داد. از همینم معلوم میشه که زمین خصوصیت داره پیش خدا. چه خصوصیتی داره؟ امیرالمومنین وقتی تعریف میکنه این محل رو، میفرماید مسجد و احباء الله. زمین مسجد عاشقان خداست. چه معرفتی دارن عاشقان خدا که وجب به وجب زمین هر کجا که باشن مسجد میبینن، نه مسجد به حساب میارن، نه. مثل خلقت زمین خلقت مسجدیه. یه عده از بیخبرانن که فکر کردن اینجا گاراژ و میدان بازیگریه و میدان قتل و غارت و میدان تکبر و میدان حکومت ظالمانه بر عباد خداست. این گونه هم که فکر کردن فکر ابلیسیه، فکر آدمی نیست. علت این فکرشون هم اینه که در ارزیابی خودشون زمین رو جای شکمچرانی و شهوترانی به حساب آوردن، یعنی مسجد رو تبدیل به یه نجاستگاه کردن تو فکرشون. شما هم حتما احکام فقهی مسجد رو میدونید، نجس کردن مسجد ولو با خونی به اندازه سر سوزن حرامه، و اونایی که این نجس شدن رو میبینن واجب فوری پاکش کنن، طهارت بدن مسجد. اینطور که قرآن مجید بیان میکنه خبر واقعی پروردگاره که اکثر نجس کننده این مسجدن، اکثر با فکر آلوده، با حرکات آلوده، با کسب آلوده، با نگاه آلوده، فکر میکنن میدان شکمچرانی و شهوترانی آزاده. پروردگار فرموده ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، من شما رو موجودی خلق نکردم که نیاز به طعام نداشته باشید. اما دیگه این شکمتون رو تبدیل به معبودی در برابر من نکنید، شهوت رو تبدیل به معبود در برابر من نکنید، که گوش ندادن و این کارو کردن اکثر. اما اونی که هدف خدا رو درست میدیده، پیغمبر میفرماید جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، خدا این دنیا رو، این کره زمین رو برای من مسجد و محل پاک شدن برای پرواز کردن قرار داده. چون پاک اخلاقی، پاک عملی، پاک فکری، سبک باله، سبک باره، اینجا براش سکوی پرواز، اینجا تو شام که بندازنش سر از عزیزی مصر در میاره، آخر بندازنش. آره یه مش آلوده اومدن یه پاکی رو برداشتن دزدیدن، روز روشن از دامن پدر اووردن بیرون شهر، انداختنش تو چاه، بندازنش. این سبک بال سبک بار چند سال دیگه سر از عزیزی مصر در میاره و همه اونایی که تو چاه انداختنش خجالت زده میکنه و بهش التماس میکنن ما رو ببخش، و به باباشون التماس میکنن تو از خدا برای ما طلب مغفرت کن. حالا بندازن، حالا برفرض شما رو ردتون کردن از کارتون، از ادارتون، از خانوادتون، اگر در قبیله یوسفین ردتون کنن، منتظر باشید در یه فرصت کوتاه از همون جایی سر در میارین که یوسف سر در آورد. نه اینکه نخست وزیر مملکت بشین، این نخست وزیری چیزی نیستش که، این نخست وزیری، این ریاست جمهوری به گردن گرفتن وزر و بوال چند میلیون انسان مظلومه، چیزی نیستش که. شما مسلط بر مملکت باطن، بر نفس، بر جان، بر قلب میشید و در این تسلط که قحطی ها از بین میره و شما غرق در نعمت الهی میشین، ولو این که نعمت مادیش نونپنیر باشه. باش، مگه حالا همون نونپنیر رو من طلبکارم؟ چه طلبی دارم از او؟ یا مبتدا به نعم قبل از تحقاقها، اصلا قبل از این که من به دنیا بیام سفره منو انداختی تو دنیا، منم سهم دارم، اصلا به دنیام نیومده بودم. ولی اون فیوزات معنوی، اون فیوزات الهی، اونا دریاوار جاری میشه در باطن. اون وقت به خودش قسم، اینی که میگم چون مصادیقش کم نیست، به خودش قسم آنچه نادیدنیست آن بینی، و این اتفاق میفته. بران مصرای دیگرش اینه: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. این اسمش حالا در قرآن، در روایات، در عرفان، در حکمت، در حال مقام شهوده. این مقام بوده، مقام شهود بوده. عرض کردن اونی که به نظر ما میرسه از مسئله زمین، چون یه جای مادیه، محبوب ما به ما بگو این خلیفه‌ای که میگی میخوای در زمین قرار بدی، اتجعل فیها من یفسد فیها، که همه گونه افساد کنه، و یسفک دما و خون بریزه. خیلی گرم، نرم، با محبت جواب کل فرشتگان رو داد: انی اعلم و ما لا تعلمون. چیزی که من میدونم از این خلیفه شما نمیدونید، به این خاطر مضطربین از آفرینش او و ناراحتین. حالا گوشه پرده رو کنار زد. اینا همه تو سوره بقره است، تو روایت هم نیست. وقتی خلیفه رو آفرید و ظرف وجودش رو از معرفت پر کرد، علم آدم الاسماء کلها، گوشه پرده رو کنار زد. اینجا به بعد مهمترین روایاتمون وارد حل این مسئله شدن. ارواح خلیفه هایی رو که میخواد خلق بکنه ارائه کرد به فرشتگان، که اون خلیفه‌ای که میگم، خلفایی که میگم، اینان. در ضمن خلفای الهی به اندازه گنجایششون دارای مقام خلافتن. بعضی از خلفا مثل پیغمبر و ائمه طاهرین خلافتشون خلافت خورشیدیه، یعنی نور خلافتشون بر ملک و ملکوت، بر غیب و شهود میتابه و اشراف کامل به ظرف هستی دارن، خودشون مظروف نیستن، اشراف به ظرف هستی غیبش و شهودش دارن. روایات پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو ببینید، خبرهایی که از غیب عالم میده، خبرهایی که از ظاهر عالم میده، خبرهایی که از روزگار ما داده، که یه روایت 5-6 صفحه است در جلد دوم تفسیر علی ابن ابی ابراهیم قمی به دیوار کعبه تکیه داد، جمعیتم پر بود، سال آخر عمرشم بود، سلمان از همه جلوتر وایساده بود، تمام فسادهای شیکمی، جنسی، اداری، حکومتی، اخلاقی، عملی و فساد گسترده زنان بیدین همین امت رو خبر داد که جمله به جملهش سلمان به پیغمبر عرض میکرد شدنیه؟ سه اینایی که داری میگی شدنیه؟ پیغمبر میفرمود به اون کسی که جانم در دست اوست شدنیه، والله شدنیه، والله. خب این معلومه که این خلیفه خلافتش خلافت خورشیدیه، خورشیدی که نورش حتی پرده پنهان عالمم رد میشه و میبینه تو این زمینه. روایت معراج رو باید ببینید، خبرهایی که از عالم ملکوت آورده اونا رو باید ببینید. خب معلومه که این خلیفه خلافتش خورشیدیه و همین خلافت خورشیدی رو تعجب نکنید زینب کبرام داشت. با یزید که صحبت کرد خیلی صحبت عجیبی، یه جملش این بود، گفتش که کد کیدک، هر نقشه‌ای داری به کار ببر، وس از سعیک، هر کاری میتونی بکن، والله لا تمهو ذکرنا، ما رو از جهان نمیتونی فراموشی بدی، ما موندگاریم، ما روز به روز موجمون مهمتر میشه، عظیمتر میشه. خب معلومه که این خلافت خلافت خورشیدیه که آینده هنو نیومده، داره به یزید آینده رو خبر میده. روز 11 که میخواستن ببرنشون کنار بدن، دید زین العابدین داره جان میده، بدن و گذشت، اومد روبروی زین العابدین، یادگار گذشتگان، حجت باقی ماندگان، این زمین رو نگاه نکن، اینجا یه روزی شهر عظیمی میشه، اینجا قبله دلها میشه، اینجا از همه جای دنیا برای زیارت بابات میان، و از اینجا برای نمازشون تربت باباتو میبرم. خب اینا رو از کجا خبر داده؟ معلوم خلافتش خلافت خورشیدیه. بعضی هم طبق گنجایششون خلافتشون خلافت قمریه، خلافت مهتابیه، میتابه تا یه حدی رو روشن میکنه و بهشون نشون میده، هم گذشته رو، هم حال رو، هم آینده رو. و خلافت شیعه واقعی خلافت نجمیه است، خلافت ستاره است. شیعه مثل زهره میمونه، نور داره. و المؤمن ینظر به نور الله، و با همین نورش هم نگاه میکنه، باطل رو خیلی خوب میفهمه، وسوسه ها رو خوب میفهمه، حملات ماهواره ها رو به حقایق و به دین و به توحید و خوب میفهمه، میخنده به دشمنان، میگه عجب آدم های پوکی هن، عجب آدم های پوچی هن. نگو اینا همونایی هن که مولای من امیر المؤمنین خبر داده اینا با این قیافه ها و لباس ها و ابزار و ماهواره ها علف سبز رویده شده سر مزبلن. یه جا چاه خونه رو خالی کردن نبردن، بهارم هست علف توش سبز میشه، امیرالمومنین میگه اینا همون علفای روی مزبلن. ما علف روی مزبله رو کی میخوره، کی میبره، کی میخره، میبینه. خلافت قمریه. داستان نکات و حقایق آیه بمونه، من دو شب دیگه فرصت دارم اگر زنده بمونم، اگر خدا لطف کنه، ببینم تا کدام نکاتشو میتونم براتون پردازش کنم، برم اصل مطلب رو براتون بگم که خلافت من الله در هر کی که ظهور بکنه هم قدرت جذب جدیدی پیدا میکنه، هم قدرت دفع عظیمی پیدا میکنه. قدرت جذب فوق العاده، قدرت دفع فوق العاده، تو اسم خالیش، اسم خالیش، ولو خودش هم ندیده. وقتی ارواحو به فرشتگان نشون داد، هر سن و خلیفه رو به فرشتگان، یه شب کامل این بحث رو شنیدید، فرمود ان به اونی به اسماء هاولا، نه به ارواح هاولا. اون اسم نوری که من انتخاب کردم و این اسم مسماش مصداق این اسمه، ان به اونی به اسما، به حقایق اسما، نه ارواح. شما میلیاردها فرشته راه به یه دونه این روحا ندارید، اون درش به روی شما بسته. ان به اونی به اسما، ناما رو بگین، اون نامهای ملکوتی شونو. گفتن سبحانک لا علم لنا، مثل ما سواد این حرفا رو ندیدیم که از اسم حتی خبر بدیم. اونی که ما بلدیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، همون مقداریه که یاد ما دادی، اونم اینا نیست، اینا رو ما نمیدونیم. حالا این روایت رو قبول میکنید، الانسان و سر الله، یعنی هممون، که ملائکه ما رو نفهمیدن و نمیفهمن، نمیدونن ما کی هستیم. ای کاش یک مرد و زن از مقام خلافت خودش بیخبر نمیموند، غافل نمیشد. چون وقتی که من این مقام رو یادم بره، در جا بی برو برگرد به فرموده پیغمبر، میشم نایب مناب شیطان و ابلیس و کار شیطانی میکنم، کار روباهو میکنم. زین العابدین میگه کار سگ رو میکنم، کار شیر رو میکنم، کار خوک رو میکنم. در کتاب با عظمت روضت الواعظین که مال فتال نیشابوری خیلی قدیمیه، ای من مقام خلافتم رو یادم بره، اما وقتی مقام داشته باشم، مقام رو داشته باشم، حفظش بکنم، هر قدمی که دارم تو زندگی میرم جلو، حتی قدم کسبی، حتی قدم شیکمی، حتی قدم غریزه‌ای، به قرب حضرت حق نزدیک میشم. اینجا دوری نداره، فاصله نداره. خیلی عجیبه، یه قلعه در هفت قلعه خیبر بود به نام قلعه نائم. یکی از افراد این قلعه اسمش عامر بود، این گلدار بود، یه چوپانی داشت سیاه بی پول، تمام زندگیش همین چوپانی که بهش میداد، اون عامر گذران میکرد. یه روز دید مردم قلعه دارن مجهز به انواع اسلحه ها میشن. به این عامر گفتش که چه خبره؟ گو جنگ داریم. گو با کی؟ فقط اسم خالی پیغمبر رو برد، اسم خالی، اون اسمی که چهار بار تو قرآن اومده، که تو تشهدم ما میگیم اون اسم. تا گفت با این آدم جنگ داریم، به شدت حیران شد و به شدت هیجان درونی پیدا کرد، به هیچی نگفت. هنوز جنگ شروع نشده بود که کل گوسفندای عامر رو آورد کنار لشکر اسلام، گو من میخوام پیغمبر رو ببینم. اومد تو خیمه، گو آقا چی میگی؟ چی میگی؟ ای لقای تو جواب هر سوال، پیغمبر رو ببین همه سوالات و جوابشو میگیری، خدا رو در دل ببین همه پرسشا رو جوابشو میگیری، تو قلبت ابی عبدالله رو ببین همه سوالات و جوابشو میگیری، ای لقای تو جواب هر سوال، حل شود مشکل بدون قیل و قال. اصلا اینجا داستان عجیبیه، حل شود مشکل بدون قیل و قال، باورتون میشه؟ من این داستان رو گذاشته بودم دهه عاشورا بگم، حالا بگم براتون، بخل نکنم، صبر نکنم، شاید نمونم. یه تاجری در تهران بود، بچه‌هاشو من میشناسم، این عجیب وابسته به دهه عاشورا بود، برای جلسه گرفتم خوبم خرج میکرد، همه چی از دستش رفت، همه چی. چند رو مونده به محرم، حالا من یه دهم به حسینیش وعده دادم، خودش مرحوم شده، چند رو مونده به محرم، خانومش صدا زد گوه امسال برای ابی عبدالله میخوای چیکار کنی؟ گوه هیچی. اصلا من هیچی ندارم، پول قند، پول چایی، پول مدا، پول روزه خون، اصلا من هیچی ندارم. گفت تو خونم که ما هیچی نداریم، تو آتیش گرفتن یه دونه فرش مونده مال جازی همه که خودت آوردی، اینو برد و ببر بازار بفروش، دهه عاشورا رو برگزار کن. نداریم یعنی چی؟ مگه میشه با ابی عبدالله فاصله گره؟ نداریم چی؟ فرش رو برد و ببر، من فرش میخوام، من حسینو میخوام، فرش میخوام ببر. گو خب خانوم، من این فرشو ببرم بفروشم بشه پول قند و چایی و صابونه، پول واعظ رو چیکار کنم، پول مده رو چیکار کنم؟ تلفن زنگ زد ورداشت، یه گویندهی بود خوب درس خونده بود، منم از 7-8 سالگی پا منبرش میرفتم، رسول ترکم میومد پا منبر اون، منم بغل رسول ترک میشستم. تو همون 8-9 سالگیم که هیچی حالیم نبود، فقط با گریه اون واعظ و با گریه رسول ترک گریه میکردم، نمیفهمیدم چی به چی. بعدم با خود این واعظ که تو روزه خوندن در ایران نمونه نداشت هم منبر شدم چند سال. تلفن و صابخونه برداشت دید اون واعظه، گو اینجا منزل فلانیه؟ گو بله. گو روزه داری دهه عاشورا؟ بله. گو من چه ساعتی باید بیام منبر؟ گو آقا شما من دیدی؟ نه. میشناسی منو؟ نه. گو چی کار به این کارا داری؟ من چه ساعتی باید بیام منبر برم؟ گو مثلا 7:30. حاج آقا تلفن من از کجا آوردی؟ گو دیشب زهرا به من داد. و در روزه رو اومد قوقا کرد، هر کاریشم کردن پول بهش بدن گفت زهرا پولشو جلو جلو داده. این ولایت، این خلافت نجمیه است، وصل میکنه آدم و در حد گنجایش. گو یا رسول الله من اسم تو تازه تو قلعه نائم شنیدم، عاشقتم، چی میگی؟ فرمود میگم کلیددار هستی یه نفره، اونم خداست و منم فرستاده به عنوان معلم تعلیمات او رو یاد بدم. گو خوب به من یاد بده، توحید رو به من یاد بده، اقرار به معلمی خود رو به من یاد بده. این گوسفندایی که آوردم بیرون یه گله است، اجازه میدی ببرم پس صاحبش بدم؟ فرمود حتما حتما، تا دونه آخرش رو ببر پس صاحبش بده. گو من پس صاحبش دادم، اجازه میدی برگردم بیام پیش تو؟ فرمود بیا. خلافت عن الله جاذبه داره، میکشه، تردم میکنه، عمو رو ترد میکنه، نه خودش ترد کنه، عمو از نفهمی خلافت و نبوت ترد میشه. و این چوپان سعادتمند تو جنگ خیبر شهید شد، پیغمبر اومد بالا سرش، خود چه بی زحمت رفتی بهشت. چه بی زحمت. بله خلیفه خدا بی زحمت میره به اینایی که مردم فکر میکنن نماز زحمت داره، روزه زحمت داره، کار خیر برای شما زحمت نداره، برای اونایی که تاریکن زحمت داره. خب یه روایت عجیبی هم از امیرالمؤمنین براتون آوردم، اونم امشب بخونم، اگه یه خورده دیر میشه ببخشید منو، اگه زحمت میشه براتون. این خلفای سگانه شمسیه و قمریه و نجمیه یه ساقی دارن اسمش رب، فدای این اسم بشم، که تو کمیل امیرالمومنین چقدر تکرار کرده یا رب یا رب. علی عاشق این کلمه بود. این کلمه در دعای عرفه ابی عبدالله زیاد اومده، در ابو حمزه زین العابدین هم زیاد اومده، در قرآن هم زیاد اومده. یه ساقی این خلفا دارن، رب سقاهم ربهم شرابن تهورا، میگه خودم میچشونم، نه دست جبرئیل و میکائیل، ساقی خودمم. باز کن ساقی مجلس، سر مینای دیگر، گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس، سر مینای دیگر. دهن امام وازه، تشنمونم هست شدید، باز کن ساقی مجلس، سر مینای دیگر. این شراب طهورو که به کام خلیفه های دارای گنجایش خورشیدی و قمری و نجمی میریزه، اینا رو تا ابد مسد جمال ازل کرده، تا ابد. حالا توضیح این شراب رو از قول وجود مبارک امیرالمؤمنین بشنوید. قوغا کرده علی علیه السلام، روایت و جامع الاسرار سید حیدر عاملی صفحه 205، کتاب نقد و نقود فی معرفت الوجود صفحه 676، کتاب قرة العین فیض کلمه نور، کتاب کلمه مکنونه فیض کلمه 35 نقل کردن. چنین عالمانی، چنین عارفانی، چنین عاشقان این روایت رو نقل کردن و معلوم میشه وابسته به این روایت بودن. امیر المؤمنین میفرماد ان لله شرابن، خدای شرابی داره، همینی که آیه 20 سوره انسان میگه لأولیائه، برای عاشقانش. اینم خیلی نکته داره، من اگه عاشق نباشم این شرابو به کام من نمیریزم، من یه آدم معمولی میشم با عبادت معمولی. ازا شره بود، وقتی از دست خدا می نوشن سکرو، مست میشن. و ازا سکرو ترب، وقتی مست میشن به وجد میان. و ازا تربو تابو به وجد میان، ظاهر و باطنشون پاکیزه پاکیزه میشه. و ازا تابو زابو، وقتی کامل پاکیزه شدن در عشق معشوق ذوب میشن. و ازا زابو اخلصو، طلا رو میخوان خالص خالص 24 عیار بکنن، تو بوته میذارن، حرارت بهش میدن، آبش میکنن، ناخالصی ها بره. و ازا اخلصو طلبو، وقتی صاف صاف میشن فقط در مقام یافتن او برمیان. و ازا طلبو وجدو، وقتی در مقام طلب قرار میگیرن مییابن. و ازا وجدو وسدو، وقتی یافتنش وصل میشن بهش. و ازا وصلو، بهش که میرسن اتصلو، به شدت به او پیوند میخورن. پیوند، حالا بهشون میگن تبعید، میگن باشه، زندان میگن باشه، کشتن میگن باشه. شب عصر عاشورا یا روز عصر تاسوعا یا روز عاشورا به ابی عبدالله گفت با ما بیعت کن، و الا جنگی داره اتفاق میفته که سرا جدا میشه، دستا جدا میشه، پاها جدا میشه، بدنا قطع قطع میشه. حضرت به این نفهم فرمود انی لا ارى الموت الا سعادتن. چی داری میگی بیشور؟ و ازا وصلو اتصلو و ازت تصلو، وقتی به محبوب وصل شدن، به جان علی قسم، من این جمله آخر روایتو نمیفهمم، من براتون میخونم. و ازت تصلو لا فرق بینهم و بین حبیبهم، دیگه بین خدا و اینا هیچ فرقی نمیمون. اینو نمیدونم چی. حالا عرفا میگن مقام فناء فالله، من نمیفهمم. بقاء بالله، نمیفهمم. مقام کشف، نمیدونم. ولی تنها حرفی که امشب با همتون دارم، مرد و زن بیاین، ما که یه پاره گلیم، انی خالق بشرن من تین، بیاین با این گلهای آفرینش یه پیوند کامل ناگسستنی بخوریم. ناگسستنی کاری هم به این اوضاع فساد دنیا و این مسائل نداشته باشید، اصل تحت تأثیر قرار نگیر. شبی در محفلی با آهوسوزی، شنیدستم که پیر پاردوزی چنین میگفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. گرفتم آن گلو کردم خمیری نرم و تازه چون حریری. بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. خودتون میدونین بوی عبی عبدالله رو میدین، میدونید بوی پیغمبر و اهل بیتو میدونید. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنفدین گفت و شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. چو عمرم در کربلا و مشهد مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشینی در من اثر کرد. وگرنه من همان خاکم کستم. اگه بین مردم و بین خانواده ها و قوم خیشامون خیلی آبرو داریم، به خاطر شما آبرو داریم. فردا از مسجد که برگشت حدودای دوی بعد از ظهر، علی جان همه را از اتاق من بیرون کن، حتی زنانم هم بگو برن بیرون، فقط اینایی که اسمی برن بمونن، خود زهرا، حسن و حسین، زینب و کلثوم، درو ببند. یه نگاهی به قیافه زهرا کرد، یه نگاهی به صورت علی کرد، یه نگاهی به صورت این چهار تا نوش کرد. دستور دینه اگه لحافی رو اندازی رو محتضر بلند کنین، اگه دگمه است دگمه رو وا کنین راحت جان بده. اما خود پیغمبر به این دستور عمل نکرد، صدا زد علی جان حسینو بیار رو سینه من بخوام.
زهرا داره میبینه، امیرالمومنین داره میبینه. به نظرم چون زن عاطفی خاصی زینب با یه چشم دیگه داره میبینه. چی شده که جدم حسین و روسینش خوابونده؟ دیدن دوتا دستشو بلند کرده انداخ گردن عبی عبدالله، داره گونه هاشو میبوسه، داره گوشه پیشانی رو میبوسه، داره لب و دندانشو میبوسه، زار زار گریه میکنه، مرتب میگه مالی و یزید، خدایا مگه من با یزید چی کار کردم؟ 50 سال بعد خواهر اون مجلس رو به یاد و صدا زد حسین من یومان علا صدر المصطفى. چه روزی بود، روزی که رو سینه پیغمبر خوابیدیم. و یومان علا وجه سر و امروزم با بدن قطع قطع رو خاک زمین افتادی حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، دارن ما رو میبرن، به خودت قسم نمیخوام برم، چاره ندارم. هم مسافر میخواد بره شام، هم میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. چگونه دلم رو آرام کنم؟ دوتا کف دستش اومد بالا سر، بالا سر بدن گذاشت، خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گذاشت،